أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، اللهم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما به طائفه سوم از روایات رسید. تا اینجا از اون دو گروه اصلی که در ابتدای بحث از استدلال به روایات ذکر کردیم، از گروه اول به دو طائفه اشاره کردیم. گروه اول روایاتی هستند که به نوعی یه ضابطه کلی ارائه دادن، حالا به عنوان تعلیل یا به عنوان یک کبرای کلی در روایات مورد اشاره قرار گرفته بود. یکی روایاتی بود که تعبیر الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم. طائفه دوم روایاتی بود که خذو، تعبیرش این بود خذو منهم کما یأخذون منکم و قریب به این مضمون. اما طائفه سوم روایاتی است که در اونها تعبیر کل قوم دانو به شیئن یا دانو به دینن یلزمهم حکمه، یا اهل کل دینن اهل، بله، تجوز و علا اهل کل زی دینن به ما یستهلون. خب این روایات در باب طلاق و باب ارث و همچنین در کتاب الایمان مورد اشاره قرار گرفته. ابتداعا من این روایات رو اینجا میخوانم تا به هر حال یک دید اجمالی کلی راجع به این روایات حاصل بشه، تا بعد انشاءالله درباره مضمون و مفاد این روایات بحث بکنیم. اولین روایت روایتی است که از ابوالحسن رضا علیه السلام نقل شده. عن عبدالله ابن طاووس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق. از امام رضا عليه السلام شخصی سوال میکنه، عبدالله ابن طاووس، که من برادرزاده ای دارم که دخترم را به او تزویج کردم، منتها این شخص دو مشکل داره. مشکل اول این است که اهل نوشیدن شرابه، و مشکل دوم این که ذکر طلاق زیاد میکنه، یعنی دائما یا کثیراً به دختر من مثلا میگه انت طالق، انت طالق، یا انت مطلقه، هی پشت سر هم و کثیراً ما این جمله را به کار میبره. فقال علیه السلام ان کان من اخوانک فلا شیء علی و ان کان من هؤلاء فابنها منه فانه انا الفراق. امام میفرماید اگر پسر برادرت از برادران شماست، یعنی از شیعیان، فلا شیء علی، این موجب جدایی نمیشه، موجب فراق نمیشه. اما اگر من هؤلاء از مخالفینه، پس دخترت را از اون جدا کن و در مقام تعلیل بر این که دخترت را از اون جدا کن میفرماید فانه انا الفراق، او قصد فراق میکنه، یعنی همین کافیه، همین که او میگه انت طالقه یا طالق و قصد فراق میکنه، از دید اونها این طلاق محقق شده. قال بله نه 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 ببینید نه ببینید میگه فعبنها منهو، چرا؟ فانهو انا الفراق، اون قصد فراق کرده، چون قصد فراق کرده و این جمله را هم گفته، پس طلاق محقق شده، او رو از او جدا کن. قال راوی سوال میکند قلت الیس قد روی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ایاکم والمطلقات ثلاثا فی مجلس فانهن ذوات الازواج، میگه مگر این چنین نیست که از امام صادق علیه السلام روایت شده از کسانی که در مجلس واحد به سه طلاق طلاق داده شدند پرهیز کنید؟ درسته که طلاق داده شدند و سه طلاق داده شدند، اما چون در مجلس واحدند فانهن ذوات الازواج، اونا در واقع صاحب بعلن، ذات البعلن، یعنی با زنی که سه بار در مجلس واحد طلاق داده شده نکاح نکنید، چون ذات بعل محسوب می شود. ببینید به قرینه این سؤالی که به اصطلاح سائل در ادامه فعبنها من میکنه، معلوم میشه اونجا امام میخواد بفرماید طلاق محقق شده، از دید اونها محقق شده، اگر از مخالفینه به صرف این ولو در مجلس واحد هی بگه، این در واقع طلاق محقق شده. فقال، وقت ببینید این نکته هم عنایت بفرمایید، وقتی طلاق به سه بار در مجلس واحد منعقد میشه، یعنی سه بار تو یه مجلس میگه انت طالق انت طالق انت طالق، اینطور نیست که یکیش محقق بشه، اصلا این باطله. دقیق فرمودید؟ یه وقت به ذهنتون نیاد که خب حالا این سه طلاق در مجلس واحد یکی حساب شده و چون مکرر بوده بالاخره همینقدر که تو سه تا مجلس هر مجلسی هم سه بار گفته باشه، از دید ما یک بار محقق شده، پس بعد از سه مجلس مستقل طبق مذهب شیعه هم طلاق واقع شده دیگه، جای این بحثا رو نداره دیگه. نه، اگر در مجلس واحد سه طلاق داده بشه این اصلا باطله، نه اینکه یک بار حساب بشه. عنایت فرمودید؟ خب این راوی سوال میکنه که از امام صادقی همچین چیزی روایت شده که اگر کسی در مجلس واحد سه بار طلاق داده بشه اون در واقع ذات البعل، شوهردار محسوب میشه. فقال، امام فرمود ذالک من اخوانکم لا من هؤلاء انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم، این در مورد کسانی است که از برادران و شیعیانن، نه از این گروه مخالفین. اونچه که حضرت فرموده در مورد شیعیانه که اگر یک زنی، مردی توسط یک مرد شیعه سه بار در مجلس واحد طلاق داده شود، این طلاق باطله. بعد این جمله را در ذیل این روایت به صورت یک کبرای کلی فرمودن که من دان به دین قوم لزمته احکامهم، کسی که یه دینی را بپذیره، کسی که پایبند به یک دینی بشه، کسی که ملتزم به یک دین بشه، لزمته احکامهم، احکام اونها، احکام اون قوم، من دان به دین قوم، احکام اون قوم بر او لازمه، این احکام بر او ترتیب اثر داده میشه. حالا من راجع به مضمون این جمله و این تعلیل که در ذیل این روایت آمده عرض به حضور شما بعداً به تفصیل سخن خواهم گفت. خب این روایت عرض به حضور شما در عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 85 و حدیث 28 و همچنین در علل و شرایع صفحه 511 نقل شده. در وسائل هم وسائل شیعه جلد 22 صفحه 75 حدیث 11 شبیه همین روایت را، یعنی همین روایت رو در واقع کشی در رجال خودش از حسن ابن احمد مالکی نقل کرده، رجال کشی جلد 2 صفحه 863 حدیث 1123. تفاوت نقل کشی با اونچه که اینجا ما گفتیم در همین مسئله است که عرض به حضور شما به جای حسین ابن احمد مالکی حسن ابن احمد مالکی آورده. البته در خود عیون و اخبار رضا هم در خود مصدر به جای حسین ابن احمد مالکی حسن ابن احمد مالکی ذکر شد. حالا اینکه آیا حسین ابن احمد و حسن ابن احمد آیا از حیث وساقت تفاوتی بینشون هست یا نه، بحثی است که حالا این رو بعداً اشاره خواهیم کرد در جمع‌بندی از این طائفه و بررسی سندی و دلالی این روایات. ظاهراً حالا حسین ابن احمد مالکی توصیف شده، اما راجع به حسن ابن احمد این چنین نیست. در مورد عبدالله ابن طاووس هم چیزی وارد نشده دال بر مد یا زم. این یه روایت که پس انه من دان به دین قوم لزمته احکامه، شبیه این روایت، یعنی با همین جمله با همین تعبیر از کتاب تهذیب و استبصار هم نقل شده که امام علیه السلام این تعبیر رو به کار بردن، ان کل قوم دانو بشیئن یلزمهم حکمه. هر قومی که به دینی، البته به شیئی، حالا تعبیری که توی کتاب وسائل آمده این تعبیر شیئه، اما در استبصار به جای شیء کلمه دین آمده، اینم در تهذیب جلد 9 صفحه 365 حدیث 1301 و استبصار جلد 4 صفحه 189 حدیث 705. منتها عرض کردم در استبصار به جای شیئن دینن آمده، کل قوم دانو به دینن یلزمهم حکمه. حالا این یک تفاوت جزئی از حیث عبارت فقط بین این روایت و اون روایت وجود داره که این چندان مهم نیست، اما به هر حال اینم یه روایته که کل قوم دانو به شیئن یا به دینن یلزمهم حکمه. روایت دیگر که باز نظیر این تعبیر روایتی است که در بله باب میراث از امام باقر علیه السلام نقل شده، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال تجوز على اهل كل ذی دین بما یستحلون. این که راوی سوال میکنه من از احکام سوال کردم، امام فرمود تجوز على اهل کل ذی دین، حالا قاعدتا باید یجوزو باشه و در مستر و اصل عرض به حضور شما این کتاب یعنی در تهذیب و استبصار یجوزو آمده، اما حالا تو وسائل تجوزو ذکر کرده که بر اهل هر دینی جائز است و رواست که بر اون چه که اون را حلال می دانند مشی کنند، یعنی تجوز الاحکام علا اهل کل ذی دین به ما یستحلون. حالا اینکه این احکام چیه این رو عرض خواهم کرد. خب یعنی هر کسی که متدین به یه دینی هست میتواند به اونچه که در دین خودش وجود داره عمل بکنه، یعنی بر اون رواست، حلال عمل کردن و پیروی کردن از احکام بر طبق دین خودش. این روایت با یک تفاوتی در کتاب الایمان هم آمده، یعنی به جای یستحلون یستحلفون وارد شده که صدرش همینه که قال سألته عن الاحکام، امام فرمود قال تجوز على اهل کل ذی دین بما یستحلفون، جائز است که هر کسی بر طبق دین خودش قسم بخوره، یعنی برای حلف و سوگند و قسم میتواند به همون چیزی که در دین خودش به اصطلاح وارد شده اخذ بکنه. خب مجموعاً این روایاتی که در این باب وارد شده عرض به حضور شما همین روایاتی است که اجمالاً گفته شد. شاید حدود 4 روایت در این رابطه بیان شده. این تعبیرات تقریبا مثل همه، یعنی یکیش تعبیر به کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمه، یکی هم تعبیر تجوز على اهل کل ذی دین به ما یسته. در کتاب الایمان من آدرسشو ننوشتم، اینو گفتم آدرسشو یستحلونو، نه اینم جلد 9 صفحه 322 حدیث 1155، این مال یستحلونه. و استبصار جلد 4 صفحه 148 حدیث 544. در وسائل هم جلد 26 صفحه 319 حدیث باب 3 حدیث 1. بله بله آدرسش هم بنویسید. فقیه فقط در فقیه داره، در تهذیب و استبصار نداره. خب پس ببینید، ملاحظه بفرمایید. ما در این بخش در واقع در این طائفه 2 جور تعبیر داریم که البته اینا مثل هم، یعنی اینا نمیتونیم اینا از هم جدا بکنیم. چه بگیم کلو یا من دانا به دین قوم لزمت و احکامهم، یا تجوز و علا اهل کل ذی دینن به ما یستحلون. اینا تقریبا مفادشون یکیست. حالا اون یستحلفون رو بگذاریم کنار. البته یه اصطلاح روایاتی هم در باب نکاح و ارث وارد شده، شاید مضمون شبیه همین باشه، منتها در یه مورد خاصه. این تعبیر توش نیست که مثلا تجوز على اهل کل ذی دین به ما یستحلون یا اون من دانه به دین قومن، ولی این مثلا ذاک عندهم نکاحون فی دینهم وارد شده. ببینید در یه روایتی است از ابن ابی عمر عن عبد الله ابن سلام سنان قال قذف رجل مجوسی عند ابی عبد الله علیه السلام فقال مه، فقال الرجل انه ينكح امه و اخته، فقال ذاک، قال علیه السلام ذاک عندهم نکاح فی دینهم. اینم در کافی جلد 5 صفحه 574 حدیث 1. و همچنین وسائل جلد 26 از صفحه 318 باب 2 از ابواب و میراث المجوس حدیث اول. شخصی میگوید من یک کسی در خدمت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یه مرد مجوسی را غزو کرد، او را متهم به زنا کرد. امام فرمود ساکت، او را ساکت کردن. اون مرد فرمود خب این که زناکاره، برای اینکه او با خواهر و مادرش نکاح میکنه یا اینها با خواهر و مادرشون نکاح میکنن. امام علیه السلام فرمود ساکت، او در دین خودش، این ازدواج با ام و اخت در دین اونها نکاح محسوب میشه، پس چون نکاح محسوب میشه نمیتوانی او را متهم به غزو کنی، متهم به زنا مثلا بکنی. حالا اصل این که این نگاه و این دید غلطه بحثی نیست، ولی این که به هر حال طبق عقیده خودشون نکاح کردن و دیگه مجازبه غزو نیست و امام او را من میکنه، این نشون میده پس اون چه که اونها بهش پای بندن، اون چه که در نکاح بهش پای بندن، عرض به حضور شما این مورد پذیرش. حالا این تعبیر ببینید، ذاک عندهم نکاحون فی دینهم، گرچه این تعبیر درش به کار نرفته، تعبیر من دانه به دین قومم، اما معلومه اینجا با ذکر یه مورد خاص که نکاح باشه، یعنی در مذهب خودشون نکاح کردن و احکامش هم مورد پذیرش. پس ملاحظه فرمودید در طائفه سوم روایاتی اینجا وجود داره که حالا مضمون اینا تقریبا یکی است، گرچه در بعضی از اینها از حیث سند یه اشکالی وجود داره، اما مفادشون تقریبا مثل همه. حالا این من دانه به دین قوم لزمت و احکامهم، یا من دانه به شیء در اون روایت بعدی ان کل قوم دانو به شیء یلزمهم حکمه، یعنی چی؟ این اولا مورد درسته در خصوص یه طلاقه، در این روایت اول موردش طلاقه، اما اون چی که امام در مقام اعطاء ضابطه فرموده یه به اصطلاح معنای کلی داره، این دیگه خصوصیت مورد نمیتونه در این معنا و این کبرا دخیل باشه. کسی که متدین به دینی شد، پایبند به یک دین شد، یه دینی را پذیرفت، این احکام اونها برای اونها لازم میشه، لزمت و احکام ها. ما حالا تو این جمله یا اون جمله بعدیش تو دوتا روایت بعدی که یجوز و علا اهل کل دینی زی دینن به ما یستهلون، یک برداشت کلی رو عرض میکنیم. حالا در خصوص اون روایت بعضی نکات هم از اشاره میکنیم. اجمالا این روایات به هر حال ولو سند بعضیش اشکال داشته باشه، اما با توجه به این که به طرق دیگر همین روایات نقل شده، لذا مشکل سندی جدی ما با این روایات از نظر این مضمون نداریم. عمده بحث اینه که دلالت اینها رو باید روشن بکنیم. اون جهات هفتگانه‌ای که تو اون دو طائفه اول مورد بررسی قرار دادیم، اینجا هم خیلی اجمالی و سریع این رو مورد اشاره قرار میدیم. اولا از حیث این که آیا نظر به صحت و بطلان از دید ما یا اونهاست، یعنی ما صحت و بطلان رو اینجا میتونیم تطبیق بکنیم به این معنا که چیزی نزد ما صحیح باطله اما نزد اونها صحیحه. در این من دانه به دین قوم لزمت و احکامهم، خب به حسب ظاهر اطلاق داره، هر کسی به هر دینی پایبنده، هر دینی رو میپذیره، احکام او هم برش جاری میشه. خب این چه در طلاق باشه که مورد این روایته، چه در غیر طلاق، این ازش فهمیده میشه به طور کلی، یعنی اختصاص به یک باب خاصی نداره، این روشنه. موردم که مخصص نیست و کلیت این کبرا هم در برابرش قرینه‌ای که موجب صرف ظهور این کبرا مثلا به مورد خاصی بشه نیست، یا شرطی که موجب مشروط شدن این جمله به اون بشه ذکر نشده. از این جهت روشنه که خصوصیت مورد طلاق مدخلیت نداره. اما از این جهت که خب حالا آیا این مال مواردی است که ما باطل میدونیم و اونا صحیح، کما اینکه در بحث روایات گذشته این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. خب با توجه به اینکه در اینجا وقتی میخواد بگه لزمت احکامهم اون شخص را، اینجا در واقع داره میخواد بگوید آن چرا که اونها بهش پایبندند، وقتی که میپذیرند دینی را، احکام اون دین را هم باید بهش ملتزم بشن. یه تکلیفی را برای اونها مشخص میکنه. خب این یه قاعده عقلایی است، یعنی یه امر روشن و واضحیه. امام نمیخوان اینجا عرض به حضور شما بگن هر کسی به هر دینی عقیده داره خب به قوانین اونم باید پایبند باشه. حالا ما قبل از اینکه اون بحث صحت و بطلان رو اشاره بکنم، یه بحث کلیست که خب اینجا به طور کلی نمیخوان بگن یه ارشاد به یه امر واضح و روشنی بکنن هر کسی به هر دینی به اصطلاح پای بنده، هر دینی رو که پذیرفته، هر چیزی رو که پذیرفته باید به اون دین پای بند باشه، احکام اون دین رو پیروی بکنه. خب این که حالا چیز روشنی است، حالا عمل نکنی بحثه ها، اما این که این قانون، این احکام در واقع مسلط میشه بر رفتار او و این باید تو این چارچوب حرکت بکنه، در هر دینی هم اینطوره، این که خب بحث نداره. این چیزی نیست که امام بخوان به یه امر بدیهی اشاره بکنن. امام در مقام این نیستن که هر کسی به عقاید خودش باید پایبند باشه، نه، اینجا سخن در اینه که قانون حاکم و احکامی که بین اهل یک دین جریان داره، این در واقع به رسمیت شناخته میشه. غرض امام اینه که احکام و قوانینی که اهل هر دینی انتخاب کردن برای خود اونها، برای خود کسانی که به اون دین پایبندن لازمه و دیگران هم میتونن برش اثر مترتب کنن. با اون قانون، با اون دستور، با اون احکام میشه اونها را اخذ کرد. که نمیخوان بگن که هر کسی تو چارچوب خودش عمل میکنه، نه، این یه اثر و فائده دنبالشه. خب وقت اگر اینو گفتیم که این به اصطلاح احکام اون قوم اونها را ملزم میکند، یعنی دیگران که در مقام ارتباط و تعامل با این هستن به هر حال این قوانین را، این احکام را میتونن در مورد اونها رعایت کنن. لذا به نظر بدوی اجمالی فی الجمله این قاعده، این کبرا، اون چیزی رو که ما در مورد قاعده الزام گفتیم فی الجمله میتونه ثابت کنه. یعنی همان چیزی که الزموهم من ذلک، همان چیزی که خذو منهم افاده میکرد، اینجا اینم تقریبا افاده میکنه، چون مورد روایت هم همینه. سوال میکنه دختر من به ازدواج فلان در آمده، امام میفرماید اگر از ایناست اثر برش مترتب کن، چون اون فراق را اراده کرده. خب اینجا وقتی میخواد بگه لزمت و احکامهم، یعنی شما در مواجهه با اونها میتونید به احکام اونها و بر اساس قوانین اونها رفتار کنید، چیزی را که اونها صحیح میدانن شما اثر برش مترتب کنید، ولو اینکه شما باطل میدونید. خب پس این فرض قطعا شامله. حالا چیزی را که اونها باطل میدونن و ما صحیح میدونیم، اینجا که دیگه بعض هم روشنه، وقتی صحیح بدانیم از به حضور شما از دید ما این اتفاق افتاده، اما از دید اونها نه. مثلا فرض کنید که او برای طلاق یک شرطی را که باید رعایت میکرد رعایت نکرد، از دید اونها طلاق واقع نشد، اما فرض کنید از دید ما طلاق واقع شده، طلاق صحیحاً واقع شده، اینجا چه باید بکنیم؟ یعنی نزد ما صحیح، نزد اونها باطل. خب این فرض دیگه عرض به حضور شما معنا نداره بگیم لزمت و احکام ها. یعنی زمینه‌ای برای ورود شخص ثالث در این مسئله نیست. این جهت اول، مگر اینکه میگم حالا کسی این رو ببره تو این وادی که بین خود اونا یه اختلافی باشه، ها، بین اونا اختلافی باشه، اون وقت بر اساس این بخوایم، این حالا اون جهتیه که بعداً بررسی میکنیم، بر اساس این بخوایم در مورد شمولش نسبت به اون مورد یه بررسی صورت بدیم. پس به طور کلی من دانه به دین قوم لزمت و احکامهم در واقع قدر متیقن از اون فرضیست که ما اون رو باطل میدونیم، احکام اونها رو صحیح نمیدونیم، ولی اونها احکام خودشون را و قانون خودشون را صحیح میدونن و باطل نمیدونن. این قدر مسلم. اگر هر دو صحیح و هر دو باطل باشه که بحثی نیست، اصلا اختلافی نیست. موارد مشکل سر موارد اختلاف. حالا اگر اونها باطل بدونن ما صحیح بدونیم، اینجا به هر حال من دان به دین قوم لزمت و احکام هم اون رو هم میگیره، ولی برای ما دیگه چیزی اثر و ثمری نداره. مثلا رو در نکاح، یه اون نکاحی کرده که اون باطل بداند لکن ما صحیح بدانیم، فرض کن نکاح اون باطل میدونه ما صحیح میدونیم، خب اینجا چی؟ لکل قوم نکاح حکم میکنه، یا همینجا من دانه به دین قومن حکم میکنه که این زن او نیست طبق قاعده، ولی وقتی خود ما صحیح میدانیم ما این حکم را صحیح میدانیم، خب اینجا چه باید بکنیم ما؟ یعنی گویا یه تعارضی پیش میاد بین این روایات که من دانه به دین قوم لزمت و احکام هم و اون چه که ما ملتزمی به اون هستیم در یک نکاح، اونا صحیح اونا باطل بدونن ما صحیح بدانیم، اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ چه مشکلی پیش میاد؟ ها؟ نه، حالا فرض کنید که این شخص میخواد نکاح کنه با این زن، بگیم آیا وقتی میگه لزمت و احکام هم، خب اونا باطل میدونن ما حالا صحیح میدونیم، اونا که باطل میدونن پس این نکاح اصلا صورت نگرفته، ما میتوانیم این زن را به زوجیت برگزینیم یا نه؟ چطور؟ نکاهه، طلاق نیست اصلا، اصلا بین اونا زوجیتی حاصل نشده، طبق فرض کنید عقیده ما بین اونا زوجیت حاصل نشده، چیز طبق عقیده خودشون، اما طبق مذهب ما زوجیت بین اونا حاصل شده، آیا ما میتوانیم اینو یه بررسی بکنید؟ شما درخواه میخوام یه خورده خود شما هم یه فکری بکنید، تأمل کنید، چیزی بنویسید، بالاخره اینو یه مقدار رجوع بشه انشاءالله تا سه شنبه مطالعه بفرمایید. پس ببینید در جهت اولا ما در مورد این من دانه به دین قوم لزمت و احکام هم یه برداشت کلی و اجمالی از این روایت رو عرض کردیم که این صرف یک ارشاد به اون چه که در بین عقلا رایجه نیست، نمیخواد بفرماید که حالا معلومه هر کسی به یه عقیده پایبند باشه به قوانینش هم ملتزم باید باشه، این ظهور بدویش این است، ولی این در مقام اخبار نیست یا ارشاد به یک امری بکنی، این در واقع داره بیان میکنه که شما میتوانید اونها را ملزم، یعنی اونها را به اصطلاح ملزم بکنید به احکام و قوانین خودشون، یعنی به عبارت دیگر به دلالت الالتزامیه همون مفاد طایفه اولو میتونیم ازش استفاده بکنیم، وقتی اونها قوانینشون به اصطلاح بر خودشون لازم الاتباعه و باید بهش پایبند باشن، لازمش چیه؟ اینکه ما هم میتوانیم این کار را. البته عرض میکنم حالا به صراحت اون نیست، ولی به یه معنا میتوانیم این رو هم از به عنوان مدلول التزامی اون بپذیریم، هم به اصطلاح به اطلاق این اخذ کنیم لازمت و احکام هم، یعنی اونا باید بهش پایبند باشن، ما هم میتونیم اونها رو بهشون اخذ کنیم. حالا این جهات افغانه هفتگانه رو یه توضیح در مورد صحت و بطلان اینجا دادم، اون فرض رو در مورد شما تأملی بفرمایید تا حالا بحث از جهات دیگه انشاءالله بشه.